بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید اشکالات متعدد و نقص‌های متعددی بر مرحوم شیخ وارد هست و ما در پایان این بحث انشاءالله برخی دیگر از ثمرات این نزاع رو ذکر خواهیم کرد، اما دو مورد دیگر هم در کلمات ذکر شده که اینها را مناسب عرض بکنیم که این رد بر مرحوم شیخه. بله، استثاب میکنید چیو؟ خب میدونم نه، حالا عدم حصول رافع باز برمیگرده به عدم ازلی، اونم باز از مواردی است که برمیگرده به عدم ازلی. باید ببینیم استصحاب عدم ازلی رو قبول داریم یا نه. بله، اگر رو مبنای خودش شیخ استصحاب عدم ازلی کنیم، بگیم قبلا که طلاقی نبود، الان هم استصحاب میکنیم عدم طلاق، اما رو مبنای اونایی که استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن چی؟ چرا عدم ازلی در ازل رافع نبوده دیگه؟ یه وقتی که این زوجیتی نبوده، رافعی هم نبوده، حالا ما استصحاب میکنیم عدمش. چی؟ شک داری؟ نه، نمیدونه، شاید قبل البلوغ، نه شاید قبل البلوغ طلاق داده و شاید هم بعد البلوغ طلاق داده، اینا شو نمیدونیم. فقط این میدونه یه زمانی که صغیره بوده زوجه این بوده، این یک. الانم یقین داره که بالغ شده، دو، نمیدونه اینجا طلاق محقق شده یا نه، حالا قبل البلوغ بعد البلوغ، چون الان میخواد اثرشو در بعد البلوغ جاری بکنه، این براش مطرحه که آیا بعد از اینکه بالغ شده مطلقه شده یا نه، چون اگر قبل از بلوغ باز مطلقه باشه خب باز ثمری نداره، یا مطلقه نباشه، اما بعد از بلوغ اگر مطلقه نباشه جواز وصل براش ثابت میشه. چی فرمودید؟ عدم رافع دیگه، اشکال نداره. نه، همین عدم طلاق مجوز برای وصلیه، همین. نه، نمیخوام اصلا عنوان زوجیت رو ثابت کنیم باشه تا بشه اصل مصفه. نه، بله، خب البته اینم هست، این زوجیت هم، نه، زوجیت لازمه شرعیش نیست، مگر این که این شفا واسطه خفیه در اینجا، بلا زوجیت لازمه عادی او هست، نه لازمه شرعیه او. چی؟ نه، وضع عرف زوجیت بید اشاره نیست، نه، بید خود، نه، نه، امر عرفیه او، این نیست که الان به دست خود شخص هم هست، خود تحقق زوجیت، یعنی عقلا اعتبار میکنن، شارع امضا میکنه. حالا دقت کنید دو مورد دیگر هم عرض بکنیم. یه مورد، اگر آقایون بحث قاعده علالیت رو یه مراجعه بفرمایید که ما هم بحثشو کردیم، چاپ هم شده. خب در خود مکاسب هم مرحوم شیخ وقتی علالیت ما اخذت رو مطرح میکنه، ازش زمان استفاده میکنه، چون در مورد این که از علالیت چی استفاده میشه اختلافه. بعضی ها میگن از علالیت ما یک وجوب رد تکلیفی استفاده میکنیم، بعضی ها مشهور میگن زمان رو استفاده میکنیم. زمان یک حکم وضعیه، خود شیخ هم زمان رو استفاده میکنه. اون وقت در مورد صبی و مجنون باز خود شیخ به اطلاق علیت تمسک میکنه، بر این که اگر صبی مال غیر را عدوانن برش ید پیدا کرد زامنه. اون وقت همونجا محشین مکاسب از جمله مرحوم سید به شیخ اشکال کردن که خب شما با مبنای خودت چه کار میکنی؟ مبنای شما سید اینه، مبنای شما شیخ این است که احکام وضعیه منتزه از احکام تکلیفیه است و ما در مورد صبی و مجنون حکم تکلیفی نداریم، چطور شما اینجا آمدید زمان را پذیرفتید در حالی که هیچ حکم تکلیفی وجود نداره؟ و بعد مرحوم سید مطرح میکنه که اگر کسی بیاد بگه که خب این حکم تکلیفیش مربوط به ولیه، میفرماد چطور میشه ما بگیم از حکم تکلیفی مربوط به ولی بگیم بر ولی رد واجبه، از او زمان صبی رو استفاده بکنیم؟ این نمیشه. این یکی از اشکالاتی است که اصلا از نقض‌های خیلی مشهورم هست که بر مرحوم شیخ وارده، که شیخ که در اصول فرموده احکام وضعیه منتظر از تکلیفیه، در فقه در همین بحث علویت بر خلاف مبناش نظر داده. بفرمایید. بله، اگر ما بیاییم بگیم که شیخ منظورش این است که احکام کلی رو بخواییم بگیم، بگیم حالا زمان کلی، زمان کلی اگر از یک وجوب رد کلی داشته باشیم انتزاع بشه کافیه، با اون بیان جواب داده میشه. ولی خب این اشکال و نقض رو خیلی آبر مرحوم شیخ دارن، یعنی حالا من نشد باز مراجعه کنم، ولی به نظرم میاد در اون کتاب قاعده علالیت اونجا هم ما مطرح کرده باشیم. مرحوم آقای حجت قدس سره که از مراجع سلاس بود قبل از مرحوم آقای بروجردی و مرد بسیار ملایی بوده مرحوم آقای حجت، از ایشون یه تقریرات بی چاپ شده در یک جلد و یک تقریرات اصول در دو جلد به نام المحجه فی تقریرات الحجه. ایشون اونجا همین مسئله رو مطرح کردن و از شیخ دفاع کرده، منتها دفاعی که ایشون در اونجا کرده به نظر ما قابل قبول نیست. ایشون میفرماید که این صبی بعدن که بالغ میشه به این صبی که بالغ میشه شارع خطاب میکنه، یجب علیک رد ما اخذت فی ایام الصغر، چون صبی در آینده حکم تکلیفی دارد از این حکم تکلیفی بعد زمان در حال صغر استفاده بشه. خواستید مراجعه کنید جلد دوم المحجه، المحجه رو مرحوم آیت الله آقای عاشق علیه صافی گلپایگانی عصبی حضرت آیت الله یا جالت الله صافی ایشون نوشتن. ایشون هم تقریرات صلات مرحوم آقای بروجردی رو به قلم خیلی خوبی نوشتن، هم دو جلد تقریرات اصول مرحوم آقای حجت. در جلد دوم از صفحه 363 به بعد این مطالبی که حالا بعضیش هم میخوام عرض بکنم در اونجا مطرحه. یکی همین هست و ایشون اینطور میخوان جواب بدن که بگیم این صبی بعدن که بالغ میشه شارع بعدن به خطاب میکنه، یجب علیک رد و ما اخذت فی حال صغر، و از او ما حکم زمان وضعی در حال استقر رو بتونیم استفاده بکنیم. خب اشکال این است که پس اشکالی که به مرحوم حجت ما داریم اینه، بالفعل نمیتونیم بگیم این سبی الان زامنون، خب ممکنه این سبی بمیره قبل البلوغ بمیره، ما میخواییم بالفعل الان حکم زمان را نسبت به این سبی جاری بکنیم. خب بالفعل هم که حکم تکلیفی این سبی نداره. خب اون جوابش روشنه، همین جوابش این است که شما میخواید انتزاع بکنید، نمیشه منتزع فعلی باشه، منشه انتزاع تقدیری و تعلیقی باشه. برای اینکه منشه انتزاع و منتزع وجودن و عدمن قوتن و فعلن متکافئانن، مثل این که شما بگید آقا ما یه سقف تعلیقی داریم، بگیم اگر بنا اینجا رو سقف بزنه ما فوقیتش انتزاع ما گفتیم، ولی این آقایون رو نمیگن، ما گفتیم این آقایون میگن نه، انتزاعیات تشریعی هم مثل انتزاعیات تکوینیه، باید منشه انتزاع فعلی باشه تا منتزع هم فعلی بشه، و اگر مرحوم شیخ اون مطلب رو فرموده این اشکال درش وارده. این یه مورد. حالا عرض کردم مگر این که فقط همون مطلبی که ما دیروز در دفاع از شیخ گفتیم، شیخ ولی در کلمات شیخ نیست این مطلب، که شیخ ادعا کنه که ما نمیگیم در هر مورد خاص حکم تکلیفی خاص میخواد، میگیم در حکم کلی وضعی یه حکم کلی تکلیفی ما میخواییم، ولو این حکم کلی تکلیفی عرض میشود که در اون مورد دیگه نمیخواییم بیاریم. به عبارت اخرى شیخ اصلا بحثش در زمان خاص نیست، زمان سبی، زمان مجنون، نه، در زمان خود زمان از وجوب و رد انتزاع میشه، یعنی وقتی انسان مال غیر رو برش ید پیدا کرد شارع میفرماید یجب علیک الرد، از این یجب علیک الرد ما زمان کلی رو انتزاع بکنیم. اگر این مراد شیخ باشه یه مقداری مفری برای شیخ برای حل این نقوض و این اشکالات باز میشه. مورد دوم که میخوایم عرض کنیم، این مورد دوم در المحاضرات مرحوم محقق داماد آمده در جلد سوم المحاضرات. بله، صفحه 49 ایشون میفرماید در نقد، یکی از مواردی که نقد آورده همین مسئله زمان در سبی هست که خب گفتیم این اصل اشکال مال مرحوم سید و محشین مکاسبه. مورد دومی که برای نقد بر مرحوم شیخ میاره اینه، حالا اگر یک کسی مدیونه و از دنیا برود، خب مدیون بودن و دین از احکام وضعیه، هازا مدیونان، این عنوان حکم وضعی رو داره. خب اگر کسی از دنیا رفت این دیگه حکم تکلیفی نداره، الان دیگه تکلیف از او ثابت میشه. میفرماد لازمه فرمایش شیخ این است که بگیم مدیونی که از دنیا میرود دین از او ثابت میشه، همانطوری که حکم تکلیفی از او منتفی میشه دین از او ثابت میشه. این دو مورد نقد بر مرحوم شیخ. حالا در همون کلمات مرحوم آقای حجت نکات دیگری هم هست، آقایون اگر مراجعه بفرمایید همون جلد دوم صفحه 363 تا 367 این رو دنبال کنید. عرض کردیم اجازه بحثی مزار دنبال کنیم و زودتر جمعش کنیم بحث رو. میخوام اینو برای این که حالا باز این دو مورد نقد رو ذکر کردیم، برای این است که آقایون ذهنشون باز یه مقداری بازتر بشه. بالاخره یا باید مبنای شیخ رو اختیار کنی یا مبنای آخون، که حالا تقریبا شیخ خیلی طرفدار نداره در این نظریه. اگر نگیم همه با مرحوم شیخ مخالفت کردن، حالا اکثر موافقت مخالفت کردن و اکثر با مرحوم آخون موافقت کردن. در همین کلمات مرحوم های حجت، ایشون بعضی از اشکالاتی که ناینی بر مرحوم شیخ وارد کرده خواستن اون اشکالات رو جواب بدن، ولی به نظر ما جواب تام نیست. این رو دیگه به عهده خودتون میگذاریم. این کتاب رو حتما پیدا بکنید یا از کتابخونه بگیرید و این مطالب رو ببینید. دیروز عرض کردم این بحث حالا اونایی که در اصولم بناشون بر اختصاره، ولی به این بحث احکام وضعیه که رسیدن زود دست نکشیدن از این بحث، سعی کردن این مقدار این بحث رو عمیق‌تر مطرح کنن، چون بالاخره بحث بسیار مهمیه و ما یه ثمراتی هم باز در آخر بحث خواهیم گفت. ملکیت چیه؟ این ملکیتی که الان ما در میان عقلا داریم، در شهر داریم، میگیم این خانه ملک زیده، این کتاب ملک امره، این ملکیت چیه؟ آیا این ملکیت یک امر واقعیه؟ ملکیت اعتباریه یک مرتبه ای از ملکیت حقیقی است؟ این یک. یا یک مساسی، مساس با سین، مساسی و رائحه ای از واقعیت داره؟ این دو. یا این که یک امر انتزاعیه؟ سه. یا اعتباری محض. چهار. در مورد ملکیت وقتی ما کلمات قوم رو ببینیم، این چهار تا نظریه در مورد ملکیت وجود داره. مرحوم محقق ناینی در همون جلد چهارم فواید الاصول از صفحه 378 به بعد، بین 378 تا 380، ایشون اول میاد فرق بین فوقیت و ملکیت رو میگه. میفرماد فوقیت هیچ وجودی غیر از منشأ انتزاع نداره، اما ملکیت یک وجود اعتباری داره. اول قائل میشه به این که ملکیت اعتباره، امر اعتباریه، بعد بر میگرده از این حرف، بعد میفرماد بل یمکن ان یقال، که اصلا بگیم ما ملکیت اعتباریه یک مرتبه ای از ملکیت حقیقیه، که این ملکیت حقیقیه یکی از مقولات تسعه، همونیست که ازش تعبیر به جده می کنن. توضیح میده ایشون، میفرماد اصلا حقیقت ملکیت یعنی چی؟ اصلا ملکیت یعنی چی؟ میگن حقیقت ملکیت یعنی واجدیت، یعنی سلطنت، یعنی احاطه بر شیء. میفرماد این واجدیت، سلطنت، یک مرتبه اعلا و مرتبه حقیقیه داره و اون ملکیت خدای تبارک و تعالی نسبت به ممکنات و مخلوقاته. ملکیت خدا نسبت به آسمانها، زمین، ما فوق هما، ما بین هما، ما تحت هما. این یک نوع واجدیتیه. مرتبه بعد، حالا این نکته رو عرض بکنم، گاهی اوقات اگر حوصله کنید، این کتاب نتایج الافکار مرحوم آقای شاهرودی، گاهی اوقات مطالب مرحوم نائینی، چون مرحوم آقای شاهرودی هم از شاگردهای قوی مرحوم نائینی بوده، مرحوم که مطالب نائینی رو پخته تر و یه جور دیگه ایشون ذکر کرده، غیر از اونی که در برخی از کتاب‌های دیگه شاگردان مرحوم نائینیه. ایشون میگه مرتبه دوم مرتبه واجدیت نفس لصور یا واجدیت العلل المعلوله، هر علتی واجد معلول خودشه، احاطه بر معلول خودش داره، سلطنت بر معلول خودش داره. مرتبه سوم واجدیت اولی الامر، این احاطه و سلطنتی که رسول خدا صلوات الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام بر سایر نفوس دارند، بر سایر نفوس دارند. که حالا من اینجا تو پرانتز عرض بکنم، بحث ولایت، ولایت رسول خدا صلوات الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام، فقط در مؤمنین نیست، این بر همه نفوسه، بر همه نفوس غیر از خودشون هست، از مسلمان و کافر و عرض می شود که اهل کتاب و غیر اهل کتاب، و بر همه این هاست، یعنی این ها ولایت تشریعیشون بر همه این هاست. حالا این ولایتی که و سلطنتی که اینا دارن، اینا در رتبه سومه. در رتبه چهارم واجدیت و شخص لما یملکو، اون واجدیت شخص لما یملکو، من مالک کتابم، مالک خانه‌ام. مرتبه پنجم که ضعیفترین مراتبه، الواجدیت الحاصل من احاطه شیء بشیء کالقمیص المحیط للبدن عند التقمص، امامه‌ای که انسان سر می‌ذاره احاطه به بدن داره، قمیص احاطه داره، اینم یک نوع احاطه‌ایه، این یک نوع واجدیت و احاطه و سلطنت ضعیفه‌ایه. مرحوم نائینی می‌فرماید این که در فلسفه آمدن جدر رو این مرتبه اخیره قرار دادن، الهیئة در فلسفه جدر رو اینطور معنا میکنن، الهیئة الحاصل من احاطه شیء علی شیء، مثال تقمص رو میارن، تعمم رو میارن. می‌فرماد نه، اینکه جدر رو منحصر به این کردن مطلب درستی نیست، بل ینبغی تعمیم و مقولت الجدر لجمیع مراتب الواجدیه، غایته انه تارتا تکون حقیقیه و هی التی من المقولات تیس به مراتب الثلاث و اخرى تكون اعتباریه و هی الملکیت الذی یعتبرها العرف عند حصول احد اسبابها. می فرماین ما همه اینا رو میگیم جده، اون مرتبه حقیقیه بالاش همون مراتب ثلاثیست که گفتیم، اما مرتبه چهارم چیزی است که عرف اعتبار میکنه. حالا دیگه باز اینم مثل بقیه عبارات مرحوم نائینی در صدرش میفرماید ملکیت اعتباری هم از سنخ ملکیت حقیقیت. باز دوباره در زی یه مقداری میخواد اینها رو جدا بکنه. ما میتونیم بگیم که نائینی میخواد بگیم ملکیت اعتباریم یک حدی از واقع داره، یک مرتبه ای از اون ملکیت واقعیت. حالا ولو این که در عبارتش آمده در آخر دوباره میفرماید این ملکیتی که در عرف و شرع میگن این اعتباریه، که ظهور در این داره که اعتباری محضه. خب این فرمایش مرحوم نائینی تا همین جا اشکالش خیلی واضحه. اصلا ما نباید اعتبار روی مصداقی از حقیقت قرار بدیم. ملکیت اعتباریه قسیم ملکیت حقیقیه است. چرا ربطی به ملکیت حقیقیه داره؟ ملکیت حقیقیه همون واجدیت تکوینیه حق تعالی نسبت به همه موجوداته، این میشه ملکیت حقیقیه. حتی در مورد خود انسانم، انسان مالک اعضا و جوارحش به ملکیت حقیقیه معنا داره. من سلطنت دارم بر اعضا و جوارحم به ملکیت تکوینیه حقیقیه. اما ملکیت اعتباری امر دیگریه و لذا عرف و عقلا نمیان اعتبار بکنن ملکیت اعتباریه رو برای اعضا و جواره، نمیان اعتبار بکنن، بگن آقا این دست چند، بگن این دست من اعتبار میکنم ملک خودم هست، عقلا اعتبار بکنن این قیمت، این دست چند، اینا رو اعتبار نمی کنن در مورده. حالا بگذاریم از این که الان که در مسئله اعطاء اعضا میان پولی می گیرن بی انجام میدن، ولی واقعش این است که برای اعضا و جواره یه ملکیتی رو، ملکیت اعتباریه رو عرض می کنن. ملکیت حقیقیه وجود داره ولی ملکیت اعتباریه رو حالا اعتبار نمی کنن، ولو حالا میان پول می گیرن معامله روش انجام میدن، ولی این دلیل برای نیست که واقعا اعتبار می کنن ملکیت اعتباریه رو برای این اعضا و جواره. حالا کار به این جهت نداریم. اشکال بر فرمایش نائینی اینه، اصلا ملکیت اعتباریه رو شما چرا از سنخ ملکیت حقیقیه می گیرید؟ ملکیت حقیقیه یک امریست، خصوصیات خودش رو داره. ملکیت اعتباریم شارع یا عقلا در فرض وجود بعضی از موضوعات و اسباب میان اعتبار میکنن. این ممکنه در اونجایی که ملکیت حقیقیت اعتبار بشه یا ممکنه اعتبار نشه. از این کلام نائینی که بگذاریم، عمد فرمایش مرحوم اصفهانیه که واقعا مسئله ملکیت رو خیلی خوب توضیح داده ایشون و ما باید واقعا یه مقدار تأمل کنیم. ایشون برای ملکیت اثبات میکنه از مقوله اضافه نیست، بعضی ها خواستن بگن از مقوله اضافه است. اثبات میکنه انتزاعی نیست، بعضی ها خواستن بگن انتزاعیه. اثبات میکنه که یک امر اعتبار عرفی و اعتبار شرعیه، غیر از اعتبار هیچ حقیقت دیگری برای ملکیت اعتباریه نداره، که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.